تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم. علی بیت الطیبین الطاهرین صلاة و سلام و سلام و سلام اللهم لا استغنا بالدين بل عمل به اصالة عدم القرینه. ذهب الشيخ الاعظم في رسائله الى ان الاصول الوجوديه مثل اصالة الحقيقه و اصالة العموم أصالة الإطلاق ونحوها التي هي كلها أنواع لأصالة الظهور ترجع كلها إلى أصالة عدم القرينة، بمعنى أن أصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم القرينة مجلس. بحث در حجية ظهور بود به حكم عقل و به بناء عقلاء. فرمودن 4 تفصیل در مسئله وجود دارد. تفصیل سوم مطلبی است که اختلافی است بین مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند صاحب کفایه و مرحوم مظفر، و اصل این تفصیل که در حقیقت اصل تفصیل نه از شیخ انصاری و نه صاحب کفایه و نه مرحوم مظفر است بلکه قائل دیگری دارد، اصل تفصیل سوم این است که عده‌ای قائل شدند گفتند ظاهر وقتی حجت است و ما به حکم عقل وقتی در کلام اصالت و ظهور جاری می کنیم که قبل از اصالت و ظهور در کلام یک اصل دیگری به نام اصالت و عدم القرینه جاری شد. هر جا این اصل جاری شد اونجا ظهور وجود دارد، عقلا حکم میکنند به اصالت الظهور و ظاهر حجت است. قبل از وارد شدن به تفصیل این مطلب یک مقدمه کوتاه را عرض کنیم، بعد وارد اصل مطلب بشیم. اون مقدمه این است که در جلد اول، در اوائل جلد اول، شاید صفحه 24 و 25 اونجاها خوندیم که ما در کلام اصول لفظیه‌ای داریم که عبارت بود از اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق. هر یک از اینها رو مرحوم مظفر توضیح دادند. بعد فرمودند شما از تمام این اصول به طور کلی به یک اسم هم میتوانید تعبیر کنید و اون اسم اصالت الظهور است. به جای اصالت الحقیقه میتونید بگید اصالت الظهور، چون ظاهر کلام این است که کلام به کار رفته باشد در معنای حقیقی. اصالت العموم یعنی ظهور کلام دال بر عموم است. اصالت الاطلاق یعنی ظهور کلام و ظاهر کلام دال بر اطلاق است. فعلیه تمام این اصول لفظیه در حقیقت افراد اصالت الظهور بودند و به جای همه اینها اگر تعبیر به اصالت الظهور کنیم صحیح می باشد. حالا بعد از این نکته، کسی که قائل به تفصیل است در این باب، حرفش این است که میگوید عقلا در مواردی که میخواهند حجیت ظهور رو اثبات کنند، قبل از این که به اصالت و ظهور تمسک کنند یک اصل دیگری در مسئله دارند و اون اصالت و عدم القرینه است. مثلا ظاهر یک کلام عموم است، ما شک داریم قرینه بر خصوص هست یا قرینه نیست. ما اول باید اصالت و عدم القرینه را جاری کنیم و بعد از جریان این اصل به دنبال او اصالت و ظهور را جاری کنیم و هاکذا در همه موارد. ظاهر کلام مطلق است. این آقا چنین میگوید اول عقلا اصالت و عدم القرینه جاری میکنند، چون اینجا احتمال دارد که کلام مقید باشد و قرینه تغییر وجود داشته باشد، لذا اول باید اصالت و عدم القرینه مطرح بشه، به دنبال این اصل اصالت و ظهور مطرح میشه، بعد نتیجه این دو اصل حجیت ظاهر است اندر عقلا. پس بعضی ها گفتن همیشه اصالت و ظهور وقتی حجت است که قبلش اصالت و عدم القرینه جاری شد. این اصل اولا جاری می شود، بعد اصالت و ظهور و بعد ما اثبات می کنیم حجیت ظاهر. اینجا مرحوم شیخ انصاری به این تفصیل اشکال کرده است، این تفصیل رو قبول ندارد. مرحوم شیخ انصاری عقیدهش این است، ایشون می‌فرمایند ما قبول داریم دو تا اصل در کلام داریم، اصالت و ظهور که به دنبالش چند قسم هم داره، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، نمیدونم اصالت الحقیقه و غیره، قبول داریم یک اصالت و ظهور داریم و یک اصالت و عدم القرینه، اما اون اصلی را که عقلا در باب حجیت ظواهر جاری میکنند اصالت و عدم القرینه است و با جریان اصالت و عدم القرینه دیگه اصالت و ظهوری در کلام جاری نمیشه. و به عبارت دیگر مرحوم شیخ انصاری میفرماید اصالت و ظهور دنبال روی اصالت و عدم القرینه است. وقتی اصالت و عدم القرینه جاری شد حکم عقل به حجیت میاد، عقل حکم میکند که ظاهر کلام حجت است. چرا عقل حکم میکند ظاهر کلام حجته؟ چون اصالت و عدم القرینه را جاری میکنن. پس مرحوم شیخ انصاری میفرماید علت حجیت ظهور جریان اصالت و عدم القرینه است. اصل در مسئله همین اصل است و بس. این حرف شیخ انصاری. مرحوم آخون صاحب کفایه دقیقاً عکس این مطلب رو میفرماید. ایشون میفرمایند اون چه که قول حق است این میباشد که اصلی که در کلام جاری میشود اصالت الظهور است و اصالت و عدم القرینه دنبال رو به اصالت الظهور است. ما در کلام اصالت و ظهور جاری میکنیم، اصالت و عدم القرینه برگشتش به اصالت و ظهور است. قبول داریم دو تا اصل است، ولی دو اصل است که یکی به دیگری برگشت میکنن. مرجع یک اصل اصل دیگر است. مرحوم آخوند میفرماید مرجع اصالت و عدم القرینه اصالت و ظهور است. مرحوم شیخ می‌فرماید مرجع اصالت و ظهور اصالت و عدم القرینه. یکی میگه اصل اصالت و ظهور است، دیگری میگه اصل اصالت و عدم القرینه. این حرف این دو بزرگ دیگه بدون دلیل و بدون اینکه مفصل وارد این بحث بشن. مرحوم مظفر در مقام قضاوت می‌فرمایند ما حرف مرحوم شیخ رو هم قبول نداریم، حرف مرحوم آخوند رو هم قبول نداریم. چرا؟ به علت این که نتیجه حرف هر دو بزرگ این است که هر دو نفر قبول کردن ما در کلام دو تا اصل داریم، ولی گفتن یک اصل برگشت میکند به اصل دیگر. مرحوم مظفر میفرمایند ما این مطلب رو قبول نداریم. در باب حجیت ظهور یک اصل بیشتر نداریم و اونم اصالت و ظهور است. اصلا اصالت و عدم القرینه در کلام وجود ندارد. و این که ما میگیم اصالت و عدم القرینه هست برگشت میکنه به اصالت و ظهور، این یک غلطه. پس ما یک اصل در کلام بیشتر نداریم، اونم فقط اصالت و ظهور است. اصلا چیزی به عنوان اصالت و عدم القرینه در کلام وجود ندارد. قسمت رو بخونیم تا برسیم به دلیل مفهوم. اصالت و عدم القرینه. ذهب الشیخ الاعظم فی رسائله، مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائلشون اینچنین فرمودن الی ان الاصول الوجودیه. مرحوم شیخ انصاری فرمودن به این که اصول وجودیه، اصول وجودیه از اون اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصالت الظهور تعبیر می شود به اصول وجودیه، یعنی اصولی که وجود عموم، وجود حقیقت، وجود اطلاق، وجود ظهور رو اثبات می کنند. شیخ انصاری در کتاب رسائل خودش رفته است به این که اصول وجودیه مثل اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق و نحو اینها التي هي كلها انواع لاصالت الظهور، اون چنون اصولی که همه‌اش اقسام مختلف اصالت الظهورن، تمام این اصول وجودیه ترجع و کلها الى اصالت عدم القرینه، برگشت میکند همه اینها به اصالت عدم القرینه. اصالت العموم یعنی اصالت و عدم القرینه على الخصوص. اصالت الاطلاق برگشت میکنه به اصالت و عدم القرینه على علی تدریج مثلا به معنا ان اصالت الحقیقه به این معنا که اصالت الحقیقه برگشت میکند به اصالت عدم قرینه المجاز، اصالت العموم برگشت میکند به اصالت عدم مخصص و هاکذا. و ظاهر ان غرضه من الرجوع، ظاهر این است که غرض مرحوم شیخ انصاری از این که میفرمایند اصول وجودیه به اصالت و عدم القرینه رجوع میکند این است که حجیت اصالت و ظهور، همانا این حجیت اصالت و ظهور از جهت بنای عقلا بر حجیت اصالت عدم القرینه است، یعنی حجیت اصالت و ظهور برگشت میکند به حجیت اصالت و عدم القرینه. این حرف شیخ انصاری. و ذهب الشیخ صاحب الکفایه الى العکس من ذلك، مرحوم آخون صاحب کفایه عکس این مطلب رو فرمودن، ای انه یرا، مرحوم آخون صاحب کفایه عقیده دارد ان اصالت عدم القرینه هی التي ترجع الى اصالت الظهور، برعکس ایشون مرحوم آخون صاحب کفایه فرمودن اصالت و عدم القرینه برگشت میکند به اصالت الظهور، یعنی اصالت الظهور اصل است، یعنی ان العقلا، یعنی مرحوم صاحب کفایه می فرماید این که عقلا نمی باشد برای اونها مگر یک بنا، عقلا یک اتفاق دارند و اون بنای عقلا بنا به اتفاق بر اصالت الظهور است، عقلا بنا می گذارند بر اصالت الظهور و هو نفسه بنا اون علا اصالت عدم القرینه، و خود این بنای بر اصالت الظهور بنا بر اصالت عدم القرینه است، لا انه بنا که بناان عنده. اینجا دقت کنید، از اینجا می خوان اصل تفصیل رو بیان کنم. میفرمایند مرحوم آخون نمیفرماید که در اینجا در حکم در بنای عقلا دو تا بنا هست، چون که اون قائل به تفصیل میگفت که ما اول توضیح دادیم، بنا اون علی اصالت عدم القرینه، اون کسی که قائل بود در اینجا دو تا بنا هست میگفت عقلا دو تا اصل جاری میکنن، اصالت عدم القرینه، اصالت الظهور. مرحوم آخون میفرماید نه، عقلا اصالت الظهور جاری میکنن و اصالت عدم القرینه هم برگشت میکند به اصالت الظهور، پس در نتیجه اقلا یک اصل بیشتر جاری نمی کنه، دو تا اصله ولی یک اصلش برگشت میکنه به اصل دیگر، نه اینکه در اینجا دو تا بنا باشد، بنایی بر اصالت عدم القرینه و بنای دیگری بر اصالت الظهور، و بنای ثانی که اصالت الظهور باشد بعد از بنای اول باشد که اصالت عدم القرینه، و متوقف باشد این بنای دوم بر اون بنای اول. ولا ان البناء على اصالت الظهور مرجع حجیته. مرحوم آخوند هم قول به تفصیل رو ترد می کند و هم قول شیخ انصاری را، و نه اینکه بناء بر اصالت و ظهور مرجع حجیت و معنای حجیتش به بناء بر اصالت و عدم القرینه باشد، یعنی اصالت و ظهور رجوع کند به اصالت و عدم القرینه. ایشون می فرماید اصالت و عدم القرینه بازگشت می کند به اصالت و ظهور. اقول، حالا ایشون می فرماید الحق من الامر لا کما افاده الشیخ الاعظم، حق این است که امر نه چنان است که افاده نموده است این امر و این مطلب را مرحوم شیخ انصاری، ولا کما افاده بو صاحب الکفایه، و نه مطلب مطلبی است که صاحب کفایه فرمودند، فانه لیس هناک اصل عند العقلا غیر اصالت الظهور، در این باب حجیت الظواهر نمی باشد اصلی در نزد عقلا غیر از اصالت الظهور، که صحیح باشد این که گفته شود که اون اصل از اصالت و عدم القرینه است. اینجا معنا نداره بگیم دو تا اصل یک اصل به دیگری برگشت میکنه، فضلا ان یکون هو المرجع لاصالت الظهور، فضلا از این که ما بیایم حرف مرحوم شیخ انصاری رو قائل بشیم بگیم اصالت و عدم القرینه مرجع اصالت الظهور است، او ان اصالت الظهور هی المرجع له، یا اینکه اصالت الظهور مرجع اصالت و عدم القرینه است. اصلا چیزی به عنوان اصالت و عدم القرینه ما در کلام نداریم، همچه اصلی وجود ندارد تا اینکه بگیم این اصل برگشت میکنه به اصالت الظهور یا اصالت الظهور رجوع میکنه به این اصل. بیان شد. نه، صاحب کفایه دو اصل رو ایشون قبول نمیکنن که دو تا اصل در کلام جاری میشوند. ایشون میفرمایند دو تا اصل وجود دارد، یک اصل بر طبق حکم عقل جاری میشود، اصل عدم قرینه به این اصل برگشت میکند، رجوع میکند اصالت و عدم القرینه به اصالت و ظهور. یک اصل هست، بله یک اصل هست. نه، ایشون میفرماید اصالت و عدم القرینه هست ولی برگشت میکند به اصالت و ظهور، یعنی معناش اون اصالت و ظهور است، ولی ایشون میفرماید اصلا اصالت و عدم القرینه ای نداریم. ببینید
حرف مرحوم آخوند اینه که اصالت عدم القرینه یعنی اصالت ظهور، اصل عدم قرینه است در کلام، یعنی اصل این است که کلام ظهور دارد در این معنا. مرحوم مظفر میخوان بفرماین اصلا همچه اصلی وجود ندارد که بگیم این اصل معناش با اون اصل یکی هستش. حالا عبارتشون رو توضیح بدیم معلوم میشه. بیان مزاده چی؟ مرحوم مظفر میفرمایند باید حساب کنیم اصالت و ظهور که در کلام جاری میشود یعنی چه و چگونه جاری می شود تا بعد به این نتیجه برسیم که یک اصل در کلام بیشتر نبود. بیان حرفشون این است که ایشون می فرمایند در هر کلامی که ما اصالت و ظهور جاری می کنیم علت جریان اصالت و ظهور چیست؟ چرا ما در کلام اصالت و ظهور جاری میکنیم؟ میفرماین علتش این است که چون ما در کلام احتمال خلاف ظاهر میدهیم، چون در کلام احتمال خلاف ظاهر وجود دارد ما اصالت و ظهور جاری میکنیم. حالا این احتمال خلاف ظاهر بر دو قسمت، تارتن احتمال خلاف ظاهر یعنی احتمال وجود قرینه. ما احتمال می دهیم که در کلام قرینه‌ای باشد لذا ظاهر کلام اراده نشده است، اصالت و ظهور جاری میکنیم. میگیم اصل این است که ظاهر کلام حجته و قرینه ای نیست. پس دقت کنید، تارتن اصالت و ظهور جاری میکنیم به علت این که در کلام احتمال قرینه میدهیم. این یک قسم. قسم دوم، گاهی اصالت و ظهور جاری میکنیم به علت این که در کلام احتمال خطا یا اشتباه یا کذب میدهیم. احتمال وجود قرینه نیست، یقین داریم در کلام قرینه وجود ندارد. الان اینجا نشستیم، مولا گفته اکرم العلماء، هیچ قرینه‌ای نگفته، یقین داریم قرینه در کلام نیست، ولی بازم احتمال خلاف میدیم. چرا؟ میگیم نکنه مولا خطا کرده باشه، نکنه مولا اشتباه کرده باشه، نکنه این راوی دروغ گفته باشه. چون احتمال خطا، احتمال خلاف، احتمال اشتباه میدهیم، اصالت و ظهور جاری میکنه. حالا دقت کنید، در این قسم دوم ما حساب میکنیم، حالا قسم اول فعلا باشه، در این قسم دوم ما اصالت و ظهور چگونه جاری میکنیم؟ اینجا با دو نکته اصالت و ظهور جاری میکنیم. یا بگید غیر از خود اصالت و ظهور از یک نکته دیگه کمک میگیریم و با کمک از اون نکته اصالت و ظهور جاری میکنیم. و اون نکته این است که میگیم در کلام احتمال خلاف وجود دارد. احتمال داره کلام خطا باشه، احتمال خلاف ظاهر هست، احتمال داره خطا باشه، احتمال داره اشتباه باشه و خیلی. پس احتمال خلاف ظاهر هست، اما عقلا میگویند خلاف ظاهر رو الغا کن، احتمال ضعیف خلاف ظاهر رو دور بینداز. احتمال خلاف ظاهر رو که الغا کردیم، نتیجه این می شود که گویا کلام نفسه در این معنی. بعد میگیم ظاهری که مثل نفس است حجت است. پس ببینید اینجا احتمال خلاف رو به حکم عقل الغا کردیم، اصالت و ظهور جاری کردیم. سوال در این قسم دوم اصالت و عدم القرینه کجاست که ما بگیم اصالت و عدم القرینه برگشت میکند به اصالت و ظهور؟ اصلا یقین داریم قرینه نیست، شک نداریم شاید قرینه باشه، شکمون در خطاست، شکمون در کذب است، شکمون در اشتباه است. پس شک در قرینه در این صورت نداریم که بگیم اصالت و عدم القرینه جاری است و این اصل برگشت میکند به اصالت و ظهور. پس در قسم دوم که اصلا شک در قرینه نداریم، سالبه منتفی به نفای موضوع است که شما بگید شک در قرینه داریم، اصالت و عدم القرینه جاری میکنیم. اونجا شک در خلاف، شک در اشتباه داریم، الغاء خلاف میکنیم، احتمال خلاف رو الغاء میکنیم، اصالت و ظهور داریم. پس در پاره از موارد که اصلا شک در قرینه نداریم که بگیم اصالت و عدم القرینه جاری میشود ولی برگشت میکنه در اصالت و ظهور، این یک قسم. اما اون قسمی که احتمال قرینه در اون قسم وجود داره، مولا گفته اکرم العلماء، ما احتمال میدیم در کلام قرینه باشه. اینجا جای این توهم هست، یعنی اینجا امکان داره کسی حرف مرحوم آخوند رو بزنه، بگوید مولا گفته اکرم العلماء، یک روایت عامی به دست شما رسیده، احتمال میدید مولا قرینه برخواست هم ذکر کرده باشه، پس احتمال خلاف ظاهر میده. اینجا امکان داره کسی بگه ما اصالت و عدم قرینه جاری میکنیم، میگیم اصل عدم قرینه است، وقتی قرینه نبود اصالت و ظهور جاری. پس در یک صورت این توهم وجود دارد که اصالت عدم القرینه جاری شود و بعد اصالت ظهور و اصالت عدم القرینه برگشت کند به اصالت ظهور، ولی می فرمایند در همین مورد هم این توهم است، همین جا هم اصالت و عدم القرینه جاری نمی شود. چرا؟ می فرمایند به علت این که در همین موردم که شما احتمال قرینه میدهید، یعنی چه؟ در همین موردم یعنی شما احتمال خلاف ظاهر میدهید، چون در همین موردم احتمال خلاف ظاهر است، اینجا هم همون حکم عقل است، فقط عقل حکم میکند خلاف ظاهر رو القا کن. خلاف ظاهر رو الغا کن یعنی بگو قرینه نیست، عقل حکم میکند خلاف ظاهر رو الغا کن، هر چی میخواد باشه، خلاف ظاهر میخواد احتمال قرینه باشه، میخواد احتمال خطا باشه، میخواد احتمال اشتباه باشه. عقل در اینجا هم فقط میگوید خلاف ظاهر رو الغا کن، تا خلاف ظاهر رو الغا کردی اصالت و ظهور میاد، یعنی میگه ظاهر کلام حجت است دیگه. در اینجا هم نیازی نیست به این که با این حکم عقل ما اولا اصالت و عدم القرینه جاری کنیم، این لغو است، بعد بیایم اصالت و ظهور جاری کنیم، چون اصالت و ظهور در کنارش اولین مقدمش الغاء احتمال خلاف است. این الغاء احتمال خلاف خودش قرینه رو شامل میشه، خطا رو شامل میشه، اشتباه رو شامل میشه. الغا کن احتمال خلاف را، یعنی احتمال قرینه رو الغا کن، پشت سرش اصالت و ظهور میاد. دیگه ما نیازی نداریم بگیم اول اصالت و عدم القرینه جاری میشود، بعد الغا احتمال خلاف، بعد اصالت و ظهور، این دیگه لغو هستش. با همون الغا احتمال خلاف ما در حقیقت در اصالت و ظهور میرسیم، نیازی به جریان اصالت و عدم قرینه نداریم. اینجا رو دقت کنیم. از یعنی اگر ما اینجا اصالت و عدم القرینه رو جاری کردیم، نتیجه چی میشه؟ خب نتیجه چی میشود اگر اصالت و عدم قرینه رو جاری کردیم که اصل عدم قرینه است؟ یعنی اصل این است که قرینه‌ای در کلام وجود ندارد، ولی یه نتیجه دیگه هم داره، یعنی باید یه مطلب دیگه هم بهش اضافه کنیم بگیم، و بعد بهش اضافه کنیم که عقلا احتمال خلاف رو الغا میکنن، چون عقلا احتمال خلاف رو الغا میکنن بعد اصالت و ظهور حجت است. این اصل از صفا میشه. حالا یک نکته داریم که بعد عرض میکنم، حالا عبارتشون رو بذارم. اقول الحق ان الامر لا كما افاده الشيخ الاعظم بل بيان ذلك. حالا هر خودشونو بیان میکنه، انه عند الحاجه الى اجراء اصالت الظهور، در وقت نیاز داشتن به جاری کردن اصالت الظهور، لابد است این که احتمال داده شود این که متکلم حکیم اراده کرده خلاف ظاهر کلامش را. کی ما اصالت الظهور جاری میکنیم؟ وقتی که احتمال اراده خلاف ظاهر داشته باشیم. در کجا احتمال اراده خلاف ظاهر داریم؟ در دو مورد هست، و این احتمال خارج نمی شود از یکی از دو صورت که صورت سوم نداره. کجا ما احتمال خلاف ظاهر میدیم؟ در دو صورت. صورت اول، ان یحتمل اراده تو خلاف ظاهر مع العلم به عدم نسب قرینه. این است که احتمال اراده خلاف ظاهر میدیم اما یقین داریم قرینه هم نیست، یعنی خلاف ظاهرمون خلاف ظاهر خطئی اشتباهی و عرض کنم انواع دیگه است، نه اینکه احتمال میدیم قرینه باشه، یقین داریم قرینه نیست. صورت اول احتمال داده میشود اراده خلاف ظاهر با علم به عدم نسب قرینه از طرف مولا، نه قرینه متصل و نه قرینه غیر متصل. و حاضر احتمال اگر ما یقین داریم مولا قرینه نسب نکرده، پس ما از کجا احتمال اراده خلاف ظاهر میدیم؟ میفرمان به این احتمال یا از جهت احتمال غفلت هست، ما احتمال میدیم مولا غفلت کرده باشد از نسب قرینه، و یا احتمال قصد ایهام میدیم، و یا احتمال خطا، و یا احتمال قصد شوخی او غیر ظاهر، احتمال اشتباه و غیر از اینها. فانه فی هذه الموارد، در این موارد یقین داریم مولا قرینه نیاورده. اینجا احتمال خطا میدیم، احتمال ایهام میدیم، احتمال هزل میدیم. فانه فی هذه الموارد، در این موارد یلزم المتکلم به ظاهر کلامه، ملزم می شود متکلم به ظاهر کلامش، و یکون حجت علی ظاهر کلام متکلم بر اون متکلم حجت می شود، و یکون حجت له ایضا علی الاخرین، ظاهر کلام متکلم حجت می شود به نفع خودش بر دیگران. ولا تسمع منه دعوى الغفله، اینجا شنیده نمی شود از اون متکلم دعوای غفلت و نحو غفلت، و همینطور شنیده نمی شود از دیگران دعوای احتمال غفلت و نحو اینها. و هذا معنا اصالت الظهور عند العقلاء، این معنا اصالت الظهور در نزد عقلاء، یعنی که ای ان الظهور هو الحجه عندهم کنف به الغاء کل تلك الاحتمالات، یعنی ظهور حجت است در نزد عقلاء مثل نف به سبب الغا کردن تمام این احتمالات. یعنی اولا عقلاء تمام این احتمالات رو الغا میکنن، بعد اصالت الظهور رو جاری میکنن. و من الواضح انه في هذه الموارد، شما یه مرحوم آخون میفرمودید اصالت عدم القرینه هم جاری هست، یک اصلی وجود دارد، این اصل برمیگرده به اصالت الظهور. اینجا اصلا اصالت عدم القرینه معنا نداره، و واضح است که در این موارد هیچ موقعی نیست برای اصالت عدم القرینه، زیرا اصالت عدم القرینه سالب است به انتفاع موضوع، به خاطر این که لحتمال لوجودها، اصلا احتمال وجود قرینه نمی رود تا این که احتیاج داشته باشیم به نفی قرینه به اصل، اصلا احتمال قرینه نمی دیم که بگیم اینجا اصالت عدم القرینه جاری می باشد. فلا موقع اذن فی هذه السوره للقول برجوع اصالت الظهور الى حاضر اصل، هیچ موقعی نیست در این هنگام در این صورت برای قول برجوع اصالت الظهور به این اصل، و نه برای قول به رجوع اصالت و عدم القرینه به اصالت ظهور. اینجا اصلا اصالت و عدم القرینه وجود ندارد، یک اصل است اونم اصالت و ظهور. از ثانیه، صورت دوم، ان یحتمل اراده تو خلاف ظاهر، احتمال می رود اراده خلاف ظاهر از جهت احتمال نسب قرینه‌ای که خفیت علینا بر ما مخفی شده. فإنهو فی هذه صورت، در این صورت می باشد موقعی برای تلقم جریان اصالت و عدم القرینه. اینجا امکان داره کسی هر مرحوم آخوند رو توهم کنه، بگه اولا اصالت و عدم القرینه جاری می شود بعد اصالت و ظهور، ولیکن فی الحقیقه، لیکن در حقیقت این معنا بناء العقلا علی اصالت و ظهور، معنای بناء عقلا بر اصالت و ظهور چنان که گذشت این است که عقلا اعتبار می کنند ظهور را حجت مثل نص به سبب الغاء احتمال خلاف هر احتمالی که بوده باشد. پس عقلا که میخوان اصالت و ظهور جاری کنن، اولا الغا میکنن احتمال خلاف را، با الغا احتمال خلاف قرینه از بین میرود. وقتی احتمال قرینه از بین رفت دیگه ما شک در قرینه نداریم که بگیم اصالت عدم قرینه جاری کنیم. بله، و من جمله الاحتمالات، و از جمله احتمالاتی که الغا میشود اگر پیدا شود احتمال نسب قرینه است. احتمال نسب قرینه که اینجا می باشد با اون الغاء احتمال خلاف اون احتمال قرینه از بین می رود. وقتی احتمال قرینه از بین رود دیگه جایی نیست برای این که ما اصالت عدم القرینه جاری کنیم. و حکمه حکم احتمال الغفله، حکم این احتمال قرینه مثل حکم احتمال غفلت و نحو غفلت است، از جهت این که اون احتمال احتمالی است که الغا می شود و نفی می شود در نزد عقلا. و علیه فالمنفی و عند العقلا هو الاحتمال، اون چی که در نزد عقلا نفی می شود همین احتمال وجود قرینه است به سبب احتمال الغاء خلاف، لا ان المنفی وجود القرینه الواقعیه. دقت کنید، اون اصل نیستش دیگه. عقلا همه جا وقتی میخوان اصالت و ظهور جاری کنن اولین مقدمه رو دارن. یه مرتبه عقلا اصالت و ظهور جاری نمیکنن، هر جا اصالت و ظهور جاری میکنن مقدمه اصالت و ظهور الغاء احتمال خلاف است. در همه جا در تمام موارد هر جا اصالت و ظهور جاری میشه اول مقدمتا الغاء احتمال خلاف جاری میشه، و این الغاء احتمال خلاف دیگه نیازی در کلام به جاری کردن اصالت و عدم القرینه وجود ندارد. اصلا با این نکته ما دیگه باید بگیم اصالت و عدم القرینه اصلا نداریم در هیچ جا، این الغاء احتمال خلاف جای او رو میگیرن. حالا دقت کنید، میفرمایند علاوه بر این مطلب اصلا اگر اصالت و عدم القرینه در کلام بخواد جاری بشه لغو است، جریان این اصل در کلام موجب لغویت است و هیچ ارزشی برای ما ندارد. چرا؟ می‌فرمایند به علت این که اون چه که در باب قرینه معتبر است این است که اون قرینه حجت می‌باشد که به ما واصل شده باشد. قرینه حجت است که از سوی مولا به ما برسد. ولی اگر قرینه در واقع وجود داشته باشد و اون قرینه به ما نرسد، این قرینه وجودش مثل عدم است. باشه یا نباشه در کلام یکی است، ظهور برای ما حجت است. چرا؟ چون قرینه به دست ما نرسیده. پس قرینه حجت است که به ما واصل شده باشد. قرینه اگر در واقع وجود هم داشته باشد ولی به ما نرسیده باشد برای ما ارزشی نداره. حالا شما میخواید چه اصلی جاری کنید؟ شما اصالت و عدم القرینه جاری میکنید. یعنی اصل این است که این کلام در واقع قرینه ندارد. خب اصلا این کلام در واقع قرینه داشته باشه، ولی تا وقتی به ما نرسیده که حجت نیست. که شما میخواید جاری کنید اصالت و عدم القرینه، یعنی اصل این است که قرینه در واقع وجود ندارد، شما این اصل رو جاری بکنید یا جاری نکنید هیچ ارزشی ندارد. چرا؟ اگر کسی جاری کند اصالت و عدم القرینه الواصله را، این رو ما قبول داریم، ولی شما میگید اصالت و عدم القرینه، اصل این است که قرینه در کلام نیست، اصل این است که قرینه در واقع وجود ندارد. خب قرینه وجود داشته باشد و نداشته باشد، وقتی به ما نرسیده حجت نیست، چون حجت نیست اصلا نیازی به جریان این اصل نمی باشد. بعد خلاصه گیری می کنم، می فرمایم خلاصه ما در حجیت ظواهر یک اصل بیشتر نداریم، اونم اصالت و ظهور است به کمک الغاء خلاف. یعنی قبل از اصالت و ظهور الغاء احتمال خلاف است، بعدش اصالت و ظهور. حالا اگر شما به قول ایشون میل دارید از این الغاء احتمال خلاف تعبیر کنید به عنوان اصل، بیاید مطلب آخرش دلتون میخواد بگین اصالت و الغاء احتمال الخلاف، یا ریزش کنید بگید در یک مورد اصالت و عدم قرینه، در یک مورد اصالت و عدم الخطأ، در یک مورد اصالت و عدم الاشتباه. اگر شما از مقدمه اصالت و ظهور به یک اصل تعبیر میکنید، این یک تعبیر مجازی اشکال نداره. اما اگر غرضتون اینه که یک اصل مستقل داریم به جز اصالت و ظهور و به جز مقدمش، ما این حرف رو قبول نداریم. هازا تمام الکلام داریم. و علیه فالمنفی و عند العقلاء هو الاحتمال، بنابراین اون چی که نفی می شود در نزد عقلا احتمال خلاف است، نه این که اون چی که نفی می شود وجود قرینه واقعیه است. از اینجا می خوان جواب اون عرض کنم، از اینجا می خوان اون جواب دوم رو بیان کنم. می فرمان اصلا اصالت و عدم القرینه لغو است، نه این که اون چی که نفی می شود وجود قرینه واقعیه است. ما نمی خواهیم نفی کنیم وجود قرینه واقعیه را، قرینه واقعیه باشه یا نباشه تا وقتی به ما نرسیده ارزش نداره، لان القرینه الواقعیه غیر الواصله، به خاطر اینکه قرینه واقعیه ای که به ما نرسیده است لا اثر لها فی نظر العقلاء، اثری نداره در نظر العقلاء، خب صد تا قرینه غیر واصل باشه، اینجا ما نیازی نداریم اصالت عدم القرینه جاری کنیم. ولا تظرف ظهور، وجود قرینه واقعیه به ظهور ضرر نمیزند تا اینکه احتیاج داشته باشیم به نفی این قرینه واقعیه به اصل. در حالتی که معنای اصالت و عدم القرینه اگر باشد بنا بر نفی وجود قرینه است، شما میگید اصالت و عدم القرینه یعنی اصل عدم قرینه است در واقع، خب این لغو است، نه اینکه بنا بر نفی احتمال قرینه باشد. اگر چرا به این شکل توجیه کنید، بگید اصالت و عدم القرینه یعنی اصالت و عدم احتمال القرینه، اگر اینو گفتید اصالت و عدم احتمال القرینه، میگیم این معناش همون الغاء احتمال خلاف میشه، میشه همون اصالت و ظهور. و اگر میگید اصالت و عدم القرینه یعنی اصل اینه که در واقع قرینه وجود ندارد، میگیم این اصل هیچ گونه ارزشی ندارد، به خاطر اینکه بنا بر نفی احتمال این قرینه، بله لان البناء على نفي احتمالها، به خاطر اینکه بنای عقلا بر نفی احتمال قرینه است، و بنا بر نفی احتمال قرینه، این بنا بر نفی احتمال قرینه معنای بنای بر اصالت و ظهور است، لیس شیئا آخر، چیز دیگری نیستش. پس اگر میگید مراد از اصالت و عدم القرینه یعنی اصل اینه که ما در واقع قرینه ای نداریم، اگر این اصل ما نیاز به این اصل نداریم، این اصل لغو است. اگر میگید مرادمون از اصالت و عدم القرینه یعنی اصل این است که احتمال قرینه وجود ندارد، یعنی احتمال قرینه را الغا کن، این خب معناش اصالت و ظهور است، یعنی این مقدمه اصالت و ظهور است در حقیقت. و اذا تزح ذلك یکون واضحا لدینا، اگر این نکته واضح شد، واضح میشود انه لیس للعقلاء فی هذه الصوره الثانیه ایضا، نمیباشد برای عقلا در این صورت دوم نیز اصل یقال له اصالت و عدم القرینه، اصلی به عنوان اصالت عدم القرینه ندارن، حتی یقال به رجوعه الى اصالت الظهور، تا اینکه شما بگید رجوع میکنند این اصل به اصالت الظهور، او به رجوعها الیه، یا به رجوع اون اصالت الظهور به این اصالت عدم القرینه، سالبتن به انتفاع الموضوعه، اصالت عدم القرینه نداریم به نحو سالبه به انتفاع موضوع، یعنی اینجا هم دیگه قرینه وجود ندارد، چون تا ما تمسک کردیم به الغاء احتمال خلاف، احتمال قرینه از بین می رود. وقتی احتمال قرینه از بین رفت، نیازی به این که اصل عدم قرینه رو جاری کنیم نداریم. بل خلاصه این است که انه لیس لدى العقلاء الا اصل واحد، در نزد عقلا نمی باشد مگر یک اصل که اون اصالت الظهور است. و لیس لهم الا بناء واحد، در نزد عقلا نمی باشد مگر یک بنا، و اون بنا بر الغاء هر احتمالی است که منافی با ظهور است، از مثل احتمال غفلت، احتمال خطا، احتمال تعمد ایهام، یا احتمال نفس قرینه برخلاف یا غیر ذلك. فکل هذه الاحتمالات، پس تمام این احتمالات، چه احتمال غفلت باشه چه احتمال قرینه باشه، این وجدت اگر پیدا بشود الغا میشود در نظر عقلا. و لیس معنا الغاها، نمی باشد معنای الغا این احتمالات مگر اعتبار ظهور حجت کنه نفسون، گویا این ظهور نفس لاحتمال معه بالخلاف، دیگه احتمال خلافی هم وجود ندارد. لا انه هناك لدى العقلاء اصول متعدده، نه اینکه در اینجا در نزد عقلاء اصول متعدده است. مثلا مولا که یک کلامی میگه احتمال غفلت میره، احتمال خطا میره، احتمال نفس قرینه میره، بعد شما اول 6 تا اصل جاری میکنید، بعد این 6 تا اصل میاد اصالت ظهور جاری میکنید، نه اینکه در اینجا در نزد عقلاء اصول متعدده و بناات مترتبه مترابطه در رفت با یک دیگر هستن، کما رو با ما جو توهم، چون چه بسا توهم می شود، حتی یکون بعض ها متقدمن علا بعضه، تا اینکه بعضش مقدم بر بعضی باشد، مثل اینکه از کنم گفتن اصالت عدمی و قرینه مقدم بر اصالت و ظهور هست، او بعضها ها یساند و بعض هست، یا بعضی از این اصول بعض اینجوری گفتن بعد از جریان این 4-5 تا اصل اصالت ظهور جاری می شود. نعم لا بحث به تسمیت الغاء احتمال الغفله به اصالت عدم الغفله من باب المسامحه، فرمان بله از مقدمه اصالت ظهور شما میتونید تعبیر کنید به عنوان یک اصل مستقل، بله بحثی نیست به نامیدن الغاء احتمال غفلت را به اصالت و عدم الغفله از باب مسامحه، همینطور نامیدن الغاء احتمال قرینه را به اصالت عدم القرینه، و ها کذا فی کل تلک الاحتمالات، در تمام این احتمالات شما مقدمه اصالت الظهور را میتونید به عنوان یک اصل مستقل ذکر کنید. ولیکن لیس ذالک الا تعبیرا آخر ام اصالت الظهور، این نمی باشد مگر تعبیر دیگری از اصالت الظهور. و لعل من یقول برجوع اصالت الظهور الى اصالت عدم القرینه، از اینجا میخوام توضیح کنم، مثلا شاید مراد شیخ انصاری و مراد مرحوم آخوند خراسانی هم همین باشه، و شاید کسی که میگوید برجوع اصالت الظهور به اصالت عدم القرینه یا بالعکس اراده هذا المعنى من اصالت عدم القرینه، اراده کرده از همین معنا را از اصالت عدم القرینه، و حین اذن لو کان هذا مرادهم، اگر مرادشون این معنا باشد لکان کل من القولین صحیحا، هر یک از دو قول درسته، و لکان معالهما واحدا، و مرجع اینها به یک چیزه، فلا خلاف چیز پس هیچ اختلافی در بین نمی باشد، حجیت و ظهور به نسبه لاره بن مسعودی چه اتنشون اگر انسان علم پیدا کرد به این مسئله که 100 نفر یک حکمی رو مطرح کردن، یکی از این افراد امام معصوم است، خب اینجا این اجماع کاشف از رأی معصوم است و بلا اشکال حجت می باشد. این طریقه حس به دو شیوه و دو قسم تقسیم می شود. قسم اول این است که خود انسان برود نظرات همه علما را بررسی کنه، وقتی نظرات علما را شخصا بررسی کرد، از فرد علما نظرشون را سوال کرد، از فرد علما نظرشون را شنید،
از چند نفر مجهول النسب هم که جزء علما هستند نظر گرفت، نظر اونها رو هم خواست، بعد علم پیدا کرد که یکی از این افراد مجهول النسب به طور غیر مشخص یکی از اینها امام بوده است. این رو میگن اجماع محصل به نحو طریقه حس، یعنی اجماعی که این اجماع و اتفاق به توسط خود انسان تحصیل شده است. اجماع محصل است، یعنی محصل به نفس است. خود انسان این اجماع را تحصیل نموده است. این یک قسم. قسم دوم این است که خود انسان به دنبال اتفاق و اجماع نرفته است. عده زیادی از علما این اجماع و اتفاق را به تواتر برای انسان نقل کردند. 10 نفر از علما گفتند هر کدام ما بررسی کرده ایم در مسئله وجوب نماز جمعه در عصر غیبت اتفاق علما هست، چند تا مجهول النسب بودن، ما به این نتیجه رسیده ایم که علم پیدا کرده ایم که یکی از این افراد مجهول النسب امام است. 10 نفر اینجوری برای انسان نقل میکنن، انسان علم پیدا می کند به این اجماع، نهایت این اجماع رو میگن اجماع منقول، یعنی اجماعی که برای انسان نقل شده است، خود انسان این اجماع رو به دست نیاورد. این خلاصه طریقه حفظ است و اجماعی که به این شیوه به دست بیاید اسمش رو میگن اجماع دخولی یا اجماع تزمونی، یعنی اجماعی که امام داخل در بین مجمعین است، یا اجماعی که متضمن قول امام معصوم است. مرحوم مظفر میفرمایند این نحو اجماع و این طریقی که بعضی از علما ذکر کرده اند این طریقه حس طریقه خوبی است، ولی به درد زمان غیبت نمی خورند. دقت کنید، اشکال به این طریقه این است که این طریقه به درد زمان غیبت معصوم نمی خورند. این طریقه از این راه انسان کشف می کند نظر معصوم را، اما وقتی که امام معصوم قائد نباشد اما در تقیه و اضطرار به سر می برد، امام نمی تونه مستقیما نظرش را اعلام بکنه، به عنوان یک شخص ناشناس نظرش رو اعلام میکنه، بعد ما علم پیدا میکنیم که یکی از اون 4 نفر ناشناسی که در رابطه با حکم شرعی نظر دادن امام معصوم بود. این به درد زمان حضور امام میخوره، ولی در زمان غیبت که امام معصوم غائب از ابصار هستند و در مرعا و منظر مردم ظاهر نمی شوند و روایت داریم اگر کسی ادعا کرد امام رو دیدم تکذیبش کنید بگید دروغ میگه، این نحوه اجماع به درد زمان غیبت نمیخوره. بعد میفرماین که اگر کسی قائل به این نحوه اجماع بشه و قائل به طریقه شیس باشد، این طریقه دو شرط داره. شرط اولش این است که عالم مجهول النسبی مخالف با این اجماع نباشد. اگر عالم مجهول النسبی مخالف با این اجماع بود، خب احتمال می رود که اون عالم مجهول النسب امام باشد و در نتیجه رأی امام همون رأیی باشد که مخالف با این اجماع هست. این یک شرط ایشون ذکر میکنن. شرط دوم رو در ضمن عبارت عرض میکنن که ایشون ندارن. نکته ای که اضافه میفرمایند این است که در رابطه با این اجماع، اگر عالم معلوم النسبی با این اجماع مخالفت کرد، ضرر به این اجماع نمیزنه، چون معلوم النسب است، میدونیم امام معصوم نیست. فعلیه طریقه اولی که انسان میتواند رأی معصوم را از اجماع کشف کند طریقه حس است. انسان از بین علمای مجهول النسب علم پیدا کند که یکی از اینها امام معصوم است. اگر برای کسی همچه علمی پیدا شد حجت است و خوبه، ولی این طریقه به درد زمان غیبت معصوم نمیخورد. فعلی این طریقه نتیجهی برای ما ندارد. قسمت بخونیم طریقت و شده و به ها یسمى الاجماع و الاجماع و دخولی. اولین راهی که انسان از این راه از اجماع کشف می کند قول معصوم را، طریقه حس است. چرا میگن طریقه حس؟ چون انسان خودش به نفسه علم پیدا می کند که امام معصوم یکی از این افراد مجمع هست. و به ها یسمى الاجماع و الاجماع و دخولی، و به سبب این طریقه نامیده می شود اجماع، اجماع دخولی، یعنی اجماعی که امام معصوم داخل در این اجماع است. و تسمت طریقه تزمونیه، و این طریقه نامیده می شود به طریقه تزمونیه، یعنی اجماع تزمونی. چرا؟ چون متضمن رأی امام معصوم، متضمن وجود امام در بین مجمعین هستش. حالا این طریقه رو چه کسانی مطرح کردن؟ و هیت طریقه معروفه عند قدماء الاصحاب، این طریقه ایست که معروف است در نزد قدمای اصحاب. علت اختار از سید المرتضی، اختیار نموده است این طریقه را مرحوم سید المرتضی و جماعتی که سلک و مسلکه رفتند راه سید المرتضی. و حاصلها به طور خیلی خلاصه این طریقه این است، ان یعلم به دخول الامام، این که بداند انسان این که علم پیدا کند انسان به دخول امام در ضمن اجماع کننده ها بر سبیل قطع، یعنی قطعا بداند که امام در بین اجماع کننده ها وجود دارد. من دون ان یعرف به شخصه من بینه، بدون این که امام شناخته شود به شخصه از بین علما، که این شیبش هم عرض کردیم به این شکله که در بین 10 نفر عالم مجهول النسب یقین داره یکی از اینها امام است ولی نمیدونه کدوم یکی است. و هذه طریقه انما تتصور، و این طریقه ما از خارج عرض کردیم به دو شکل قابل طرح هست. شکل اول اجماع محصله که خود انسان به دنبال فتوای علما بره و از اشخاص بشنوه. طریقه دوم به نحو نقل هست و این طریقه همانا تصور می شود. اذا استقصى شخص المحصل للاجماع بنفسه، اونگاه که استقصا نماید شخصی که تحصیل کننده از اجماع را به نفسه خودش استفسار کنه، یعنی خودش به دنبال رأی علما بره و تتبع اقوال العلماء و خودش تتبع نماید بررسی کند اقوال علما را. فعرف اتفاقه، پس بداند بشناسد اتفاق علما را و وجد من بینها و پیدا کند در بین این اقوال علما اقوالا متمیزه، اقوال مشخصی را که این اقوال مشخص و معلوم هستند لاشخاص مجهولی، اقوال چند شخص مجهول رو پیدا کنه حتی حصل له العلم، تا اینکه حاصل شود برای او علم به اینکه امام معصوم از جمله این متفقین است. این یک شکل. شکل دوم، او یتواتر لدیهم النقل، یا متواتر شود در نزد علما نقل از اهل بلد یا از اهل عصر، 100 نفر از علما بیان پیش ما نقل کنن از اهل یک شهر یا از اهل یک عصری از یک قرن قبل به این شکل نقل کنن علمای یک قرن گذشته اتفاق داشتن در بین اونها مشهور النسب بوده، ما علم پیدا کرده ایم که یکی از افراد مشهور النسب امام معصوم است. فعلم ان الامام کان من جملته، علم پیدا کند این کسی که براش نقل شده این که امام می باشد از جمله اون علما. ولم يعلم قوله بعينه من بينهم، اما قول امام بعينه از بین اون علما مشخص نشود. فيكون من نوع الاجمال، اجماع المنقول بالتواتر، پس می باشد از نوع اجمالی که نقل شده است به سبب تواتر. این طریقه حسی هست. اینجا دقت کنید یک نکته هست که ایشون ذکر نکردن و از کنم مفصله، اگر به کلمات به کتاب عده سید مرتضی مراجعه بفرمایید اونجا به طور مشخص مواردی ذکر شده نوازین چطور انسان علم پیدا کنه. بازم در اینجا ابهام داره چگونه انسان علم پیدا کند از اتفاق علما و از وجود چند تا مجهول النسب، چطور انسان به رأی امام برسه. مرحوم سید اینجا تصریح میکند میفرماید خلاصه طرف علم پیدا کنه به هر شکلی که باشه، قول 50 نفر از علما رو میبینه 5 تا مجهول النسب وجود داره، طرف علم پیدا میکنه یکی از اینها امام هست، حالا از هر راهی که میخواد علم پیدا کنه، همینقدر علم پیدا کنه یکی از اینها امام هست، حجت است و کافی. حالا آیه ها این نکته رو دیگه ایشون ذکر نمیکنه. بله من اشاره کردم به همین خاطر دیگه، بله که شاید نقطه اصلی هم هست چون ذکر نمی کنم علایه ها، چون خیلی به دردمون نمی خوره به قولیشون اشکال داره این نقطه دیگه، از این خیلی خلاصه ایشون از این طریقه رد می شن. و من الواضح، اشکال ایشون به این طریقه اینجا، و من الواضح ان هذه طریقه، این که این طریقه لا تتحقق غالبا الا لمن کان موجودا فی اصل الامام، این طریقه محقق نمی شود غالبا مگر برای کسی که وجود دارد در عصر امام. چرا قید غالبا میارن؟ علتش اینه، پاره از کتب اصولی رو که نگاه بکنید علما می فرماین اجماع تشرفی در نزد ما حجت است. این کلمه غالبا رو که میارن برای خارج کردن اجماع تشرفی هستش. امکان داره الان در عصر غیبت همونطوری که برای پاره از علمای بسیار بزرگ اتفاق افتاده، عالمی وارد مجلس میشه، 100 نفر از علما توی این مجلس نشستن، 10 تا مشهور النسب هستن، راجع به صلات جمعه این آقا بپرسه از این علما، همشون بل اتفاق بگن نماز جمعه واجب هست. بعد که از این اتاق بره بیرون بهش اشاره کنن که بابا یکی از این کسانی که توی این اتاق بوده امام معصوم بود، این رو میگن اجماع تشرفی. یعنی امکان داره برای عبدال از علما به قولیشون که بعدا اشاره میکنن، برای پاره از بزرگان و خودساختگان از علما این نقطه اتفاق میفته. اگر همچه مسئلهی برای کسی اتفاق افتاد اینجا اجماع است، یعنی اتفاق است، اتفاق جمعیتی است که کاشف از رأی معصوم است. این اجماع اجماع تشرفی است، یعنی این آقا به این شکل مشرف خدمت معصوم شده است، این اجماع حجته. ولی خب این برای همه اتفاق نمیفته که ما بگیم یک منبعی از منابع حکم شرعی هست، در بین هزار نفر از علما امکان داره برای یک نفر هم که مسئله اتفاق میفته. پس میفرمایند واضح هست که این طریقه محقق نمی شود غالبا مگر برای کسی که موجود در عصر امام هست. غالبا برای چیه؟ برای که خارج کن اجماع تشرفی را. اما به نسبت الى اصول متأخره، اما نسبت به عصرهای متأخر از زمان معصوم، فبعید تحقق، بعید از تحقق این نحو اجماع که انسان از قول چند تا مجهول النسب علم پیدا کند بیم که یکی از اینها امام هست. لا سیما فی صورت الاولا، میفرمان مخصوصا در قسم اول اون اجماع محصل باشد که در اون اجماع محصلش گفتیم خود طرف رأی علما رو میشنود، رأی پنج تا مجهول النسب رو میشنود، بعد علم پیدا میکند که یکی از اینها امام بوده است. مخصوصا در این صورت که خیلی بعید است که بگیم برای همه علما این مسئله اتفاق میفته که هر کدوم برن چند تا مجهول النسب رأیشون رو بشنود، بعدم علم پیدا کنند یکی از اینها امام بوده مثلا. فبعیدت التحقق، این بسیار بعید تحققش، مخصوصا در صورت اول که صورت اول اجماع محصل بود و هیت سماع من نفس الامام، شنیدن از خود امام، یعنی از چند تا مجهول النسب بشنوه بعد علم پیدا کنه که یکی از اونهایی که رأیشون شنیده امام معصوم هست. این در اصل غیبت، این نحو اجماع بسیار بعید از محقق میشه. وقد ذکروا انه، علما ذکر کردن، لا یضر فی حجیت الاجماع، ضرر ندارد در حجت بودن اجماع بر این طریقه مخالفت و معلوم النسب. اگر کسی اینجا در مقابل این اجماع یک فرد معلوم النسبی مخالفت کرد، ضرری به حجیت این اجماع نداره. به این کسی اگر چه زیاد باشد، ممن یعلم انه غیر الامام، چون انسان علی حال علم داره که اون فرد معلوم النسب غیر از امام هستش، امام داخل در اون مجهول النسب هایی هست که موافق با اجماع هست. اگه صد تا از علما با همچه اجماعی مخالفت کردن، هر کنون حجت نیست. به خلاف مجهول النسب، به خلاف مجهول النسب در وجهی که احتمال بدهد اون فرد امام هست. اگر یک نفر مجهول النسب با این اجماع مخالفت کرد، احتمال میداد که اون مجهول النسب امام باشد، دیگه اون اجماع حجت نیست. چرا؟ چون امکان دارد که رأی امام رأی همین مجهول النسبی باشد که مخالف با اجماع هست. فَإِنَّ فِي هَذِهِ السُّورَةِ لَا يَتَحَقَّقُ الْعِلْمُ بِدُخُولِ الْإِمَامِ الْمُجْمِعِ، در این صورت محقق نمی شود علم به داخل شدن امام در بین اجماع ها. شرط دومی که آقایون ذکر می کنند این است که انسان باید تتبع کند رأی تمام علمای شیعه که در اطراف و اکناف بلاد وجود دارند به دست بیاره. چرا؟ چون اگر همچه از کنم تتبعی نداشته باشه، ولو رأی صد تا از علما رو بفهمه، امکان داره در یک گوشه یک عالم مشهور النسبی وجود داشته باشه رأیش مخالف با این رأی باشه و همون فرد امام باشد. لذا باید تتبع کنه رأی تمام علما رو که در اطراف و اکناف هستن به دست بیاره. دوم، طریقه و قاعده لطف. عرض شد اگر برای کسی به این شیره اتفاق بیفته، به شیره اجماع تشرفی مثلا از خود امام بشنوه، امام در بین 20 تا از علما نشستن تو این اتاق، آقا مطرح میکنه که نماز جمعه واجبه یا نه، از همه سوال میکنه، یکی یکی میگن بله نماز جمعه واجبه، بعد اشاره میشه بهش یا بعد متوجه میشه که یکی از اون افرادی که در اون مجلس بوده امام معصوم بوده، اینجا سماع از امام از خود امام شنیده است و اجماع تشرفی هست. لذا ایشون فرمان بعید است. دقت کنید، طریقه دومی که این طریقه در حقیقت به درد زمان غیبت میخوره، طریقه قاعده لطف است. ما از این طریقه به حکم عقل و به ملازمه عقلیه از اتفاق علما پی می‌بریم به رأی معصوم، یعنی به شیوه استدلال می‌کنیم که اثبات کنیم اتفاق نظر علما همیشه ملازمه دارد با رأی معصوم. طریقه قاعده لطف نتیجه اینه که اتفاق نظر علما همیشه ملازمه دارد با رأی معصوم. قبل از بیان اصل دلیل اشاره میکنیم به یک مقدمه ای در باب هادی عشر خونده اید، در شرح تجرید به طور مفصل خواهید خوند، مسئله ای در علم کلام وجود دارد به نام قاعده لطف. علما تعریف میکنن لطف را، میگن اللطف ما یقرب العبد الى الطاعه و یبعده عن المعصیه. لطف یعنی چیزی که انسان را به اطاعت خداوند نزدیک میکند و از معصیت خداوند دور میکند. علمای علم کلام میگویند خداوند که انسان را خلق نموده است، خلقت انسان برای اطاعت خداست. چون خلقت انسان برای اطاعت خداست، خداوند میخواهد که انسان او را اطاعت کند، لذا ذات مقدس پروردگار باید مقدمات اطاعت رو فراهم کند، لازمه در خداوند که خداوند لطف داشته باشد، یعنی خداوند مقدمات اطاعت بندگان را فراهم کند. این یک قانون کلی است. از این قانون نکات زیادی رو علما در علم کلام استخراج میکنند. علما میگن فرستادن پیامبران لازم است در خداوند از باب قاعده لطف. یعنی چه؟ معناش اینه که انسان تا پیامبری نباشد به طاعت خداوند نمی‌رسد. پس ارسال رسول از باب قاعده لطف در خداوند لازم است. میگن بهشت و جهنم خلقتش بر خداوند لازم است، چون انسان را به طاعت خدا نزدیک می‌کند. میگن نسب امام بر خداوند لازم است، چون نسب امام یقرب العبد الى الطاعه، انسان رو به اطاعت خداوند نزدیک میکنه. میگن امام باید معصوم باشد از باب قاعده لطف. اگر امام معصوم نباشد تقریب عبد به طاعت نمیشه، انسان به اطاعت خداوند نمیره. و از راه قاعده لطف اثبات میکنن بر امام و پیامبر تبلیغ احکام واجب است. امام و پیامبر باید احکام الله رو مردم تبلیغ. این خلاصه ای از قاعده لطف است با اون اختلافاتی که در علم کلام و فلسفه نسبت به حجیت این قاعده وجود دارد. بعد از این مقدمه دقت بفرمایید، راه اثبات رأی معصوم با قاعده لطف به این شکل است. میگویند ما اتفاق ما علم پیدا میکنیم به اتفاق علمای یک عصر در مسئله خاص. علم پیدا میکنیم که تمام علمای این عصر صلاة جمعه را واجب می‌دانند، یا علم پیدا می‌کنیم که تمام علما در تمام اصول و مدت‌ها بعد از غیبت تا کنون نماز جمعه را واجب بدید. این یه بود ما این پیدا میکنیم به اتفاق نظر علما در یک عصر. نکته دوم، اگر این اجماع و اتفاق در خلاف واقع باشد، اگر این حکم خلاف واقع باشد، بر امام معصوم از باب قاعده لطف واجب است که این خلاف را در جامعه تصحیح کند. اگر اتفاق امت خلاف واقع است، امام معصوم باید از خلاف واقع جلوگیری کند. حالا جلوگیری از خلاف واقع اگر زمان حضور امام است، به این است که امام شخصا ظاهر بشه و به اصحابش بگوید این نظر شما خلاف واقع است. اگر در زمان غیبت است، امام معصوم حداقل مطلب این است که باید در مقابل این مجمعین یک مخالفی بتراشد، الهام کند به یکی از علما راه درست رو با دلیل محکم، که اون عالم در مقابل اجماع کننده ها بایستد و راه درست رو اعلام. پس بر امام از باب قاعده لطف ابلاغ حکم و تصحیح خلاف امت لازم و واجب است. و الا اگر امام معصوم خلاف واقع رو تصحیح نکند، دو محذور پیش میاد. محذور اول، یا باید بگیم تکلیف از ما ساقط است، بگیم ما تکلیف نداریم، تکلیف واقعی اینه که مثلا نماز جمعه واجب نیست ولی حالا علما فتوا دادن بل اتفاق که نماز جمعه واجب است. امام سکوت کند، یا معناش اینه که ما تکلیفی نداریم، هر جور عمل کردیم درسته، دیگه ما تکلیف نداریم، هر کار کردیم همون درست. این که باطله، ما همیشه مکلف به تکالیف هست. یک منظور. و یا منظورش اینه که بگیم ما مکلف به تکالیفیم ولی امام معصوم در وظیفه‌اش قصور کرده. یعنی امام معصوم وظیفه‌اش این بوده که جلو و خلاف رو بگیره ولی جلو و خلاف رو نگرفته، ابلاغ حکم نکرده، امام قصور کرده و به وظیفه خودش اخلال نموده. این هم درست نیست. امام هیچگاه، امام معصوم با قید اسمت، هیچگاه در وظیفه خودش اخلال نمی کنه. فعلیه ما نتیجه می گیریم هر وقت علمای یک عصری اتفاق داشتن در یک مسئله، امام امت و رهبر ملت از این اجماع مردم منع نکرد، رد نکرد، مردم رو از این اتفاق منع ننمود، نتیجه میگیریم که رأی امام معصوم هم مثل رأی همین علما. و الا لازمش این است که امام معصوم در وظیفه خودش اخلال کرده باشد و این هم که نسبت به امام معصوم درست نیست. این قاعده لطف هم به درد زمان حضور امام میخوره، هم در زمان غیبت این قاعده قابل پیاده شدن هست. در ذیل این قاعده دو نکته رو ایشون ذکر میکنه. نکته اول میفرمایند بنابراین قاعده اگر آمد و در مقابل این اجماع عالم معلوم النسبی یا مجهول النسبی بر خلاف اجماع فتوا داد، فتوای بدون دلیل، این ضرری به اجماع نمی رسند. اما اگر عالمی فتوا داد بر خلاف این اجماع با دلیل و مدرک، این فتوا به این اجماع ضرر می رسند. چرا؟ چون امکان دارد که رأی امام رأی همین فرد مخالف باشد که با دلیل و برهان نظرش رو اعلام نموده است. این یک نکته. فعلیه اگر عالمی مخالفت کرد بدون دلیل و برهان، مخالفت ضرر ندارد. اگر مخالفت با دلیل و برهان بود، این مخالفت مضر به این اجماع هست، چون امکان داره رأی امام رأی همین عالم مخالف باشد. نکته دوم، اگر آیه و روایت متواتری بر خلاف این اجماع حکم کرد، اینجا باز این اجماع حجت نمی باشد، به علت اینکه وظیفه امام ابلاغ تکلیف است. امکان داره امام با همین روایت متواتر تکلیف رو به مردم ابلاغ نموده است. سوال، مگر میشه علما بر خلاف یک آیه یا یک روایت متواتر اجماع کنن؟ خب بله، امکان داره علما از این آیه شریفه یا از این خبر متواتر این حکم رو نتونستن به دست بیارن، نتوانستن از این روایت متواتره این حکم شرعی رو به دست بیارن. ولی حالا ما که نگاه میکنیم میبینیم از این روایت متواتر این حکم شرعی به دست میاد. فعلیه در مقابل این اجماع اگر آیه یا سنت متواتری وجود داشت که بر خلاف این اجماع حکم کرده بود، این اجماع حجت نمیشه. اشکال این طریقه رو بعدن تذکر میدم، در بحث بعدی خواهد آمد که این طریقه هم دارای یک اشکالی است که دیگه مفید و حجت نمی باشد. دقت کنید، طریقه تو قاعده لطف، طریقه دوم طریق قاعده لطف است و هیه ان یستکشف عقلا، و این طریقه این است که کشف شود عقلا رأی معصوم از اجماع و اتفاق غیر از معصوم از اون علمایی که موجود هستند در عصر معصوم خاصتاً یا در عصرهای متأخره. پس از طریق قاعده لطف ما به ملازمه عقلیه طی به رأی معصوم میبریم، اما با این قید مع عدم ظهور رد این من قبله له، با ظاهر نشدن منعی از طرف اون امام معصوم برای علما به یکی از وجوه منعی که ممکن هست. خلاصه امام به هیچ وجه از این اجماع منع نکنه، حالا به هر جور که امام میتونه منع بکنه، خفیتاً او ظاهرتاً، چه اون وجوه رد به نحو مخفی باشد یا به نحو ظاهر باشد، اما به ظهور این نفسه یا به این که امام خودش ظاهر بشه، اگر در عصر ظهور امام هست خودش بیاد به اصحابش بگه این اتفاق شما حجت نیست، او به اظهار من یبین الحق فی المسئله، یا اگر در زمان غیبت هست خود امام مخفی هست اما اظهار نماید کسی را که اون شخص بیان کند حق در مسئله هست. اگر خلاصه علمای یک عصر اتفاق کردن، امام هم منع نکرد از این اتفاق علما، فإن قاعدة اللطف، حالا قاعده لطف چنانچه اقتضا می کند نسب امام را. ما در مقدمه عرض کردیم که قاعده لطف یکی از راه‌هایی که علما استدلال می‌کنند نسب امام واجب و لازم است به قاعده لطف است. و عصمتی چنانچه قاعده لطف اقتضا می‌کند معصوم بودن امام را، قاعده لطف اقتضا می‌کند نیز امجز حلال امام الحق فی المسئله، قائله لطف اقتضا می کند این که ظاهر نماید امام حق در مسئله را، اون چنون مسئله ای که اتفاق دارن مفتون یعنی فتوا دهنده ها در این مسئله برخلاف حق. اگر فتوا دهندگان برخلاف حق اتفاق کردن، قائله لطف می گوید بر امام ابلاغ حکم لازمه، باید حکم رو در بین مردم ابلاغ کنه. و الا للزم سقوط التکلیف بذلک الحکم، و الا اگر بگیم علما اتفاق دارن در خلاف حق امام هم ساکته، یکی از این دو تا محذور رو داره، محذور اول و الا، یعنی اگر اظهار نکند امام حق را، هر آینه لازم می آید سقوط تکلیف بین حکم. لازمش اینه که بگیم ما تکلیف بین حکم نداریم، لازم نیست ما این حکم رو اتیان بکنیم. خب اینم که درست نیست، ما همیشه مکلف به تکالیف هستیم. این یک تالیفاست. تالیفاست دوم او اخلال الامام، یا بگیم لازمش اینه که مردم بر خلاف حق اتفاق دارن و امام سکوت میکنه، یعنی اخلال نمودن امام به بزرگترین وظیفه‌ای که اون وظیفه واجب است بر اون امام و نصب لعزله و نصب شده امام برای خاطر اون وظیفه، بگیم امام به بزرگترین وظیفه خودش اخلال کرده. که اون وظیفه چیه؟ و هو تبلیغ الاحکام المنزله، و این وظیفه تبلیغ احکام نازل شده است. وظیفه امام تبلیغ حکم است، همه امت اتفاق دارند بر خلاف واقع، امام سکوت کند یعنی امام تبلیغ حکم نکرده و وظیفه خودش رو انجام نداده. فعلیه نتیجه میگیریم هر جا علما اتفاق داشتن من یا سوی امام نبود، نتیجه میگیریم که رأی امام هم از باب فائده لطف همین رأی هست. و هذه طریقه، و این طریقه هی التي اختارها الشیخ الطوسی، این طریقه رو اختیار کرده مرحوم شیخ طوسی و من تبعه، من که متابع شیخ طوسی هستم. بل یرا انحصار استکشاف قول الامام من الاجماع فیها، بلکه مرحوم شیخ طوسی میفرماید تنها راه کشف قول امام از اجماع همین قاعده لطف است. مرحوم شیخ طوسی میفرماید از بین این 12 طریقه هیچ کدوم ما را به قول امام نمیرساند مگر همین طریقه. بلکه معتقد از شیخ طوسی منحصر بودن کشف قول امام را از اجماع در همین طریقه. از این ذره با ما یستظهر، ایشون اشاره میکنند به یک نکته تاریخی. هر جا طریقه قاعده لطف مطرح میشه، علما میگن مبدع این طریقه شیخ طوسی هستش، یعنی این طریقه رو شیخ طوسی اختراع نموده. ایشون میفرماین ظاهرا چنین نیست، این طریقه رو شیخ طوسی اختراع نکرده، بلکه قبل از شیخ طوسی هم کسانی بودن که از همین طریقه اجماع رو حجت میدونستن. از کجا؟ میفرماین از اینجا که سید مرتضی که استاد شیخ طوسی هست در کتاب عده خودش همین طریقه رو نقل میکند، که خب سید مرتضی استاد شیخ طوسی هست، قبل شیخ طوسی بودن، و پس معلوم میشود که این طریقه و این شیوه و روش قبل شیخ طوسی هم قائل داشته، ولی به نام شیخ طوسی الان ها بر مشهور شده. و چه بسا ظاهر میشود از کلام سید مرتضی که نقل شده در عده از اون سید مرتضی در رد این طریقه، کونها معروفتون قبل شیخ ایدن، که این طریقه قبل از شیخ هم معروف بوده است. و لازم هاذ طریقه، از که این دو تا نکته ایشون در پایان این طریقه بیان میکنن. لازمه این طریقه، نکته اول این است که مخالف چه معلوم النسب باشد چه مجبور النسب باشد، اگر بدون برهان باشد هیچ ضرری به اجماع نمیرساند. و لازمه این طریقه ضرر نزدن مخالفت است با این طریقه مطلقا، سواء کانت من معلوم النسب، چه این مخالفت از عالم معلوم النسب باشد یا از عالم مجهول النسب باشد، با علم به عدم کون اون مجهول النسب امام، به شرطی که انسان علم داشته باشد که این مجهول النسب امام نیست، ولم یکن معه برهان، و نبوده باشد با این عالم مجهول النسب یا با این عالم برهانی که دلالت کند در صحت فتوای او. اگر خلاصه معلوم النسب یا مجهول النسب بدون برهان فتوا دادن، اینجا مخالفت با این اجماع نداره. خصوصیت دوم، نکته دوم، و لازم حاضر طریقه ایزن، لازمه این طریقه عدم و کشف اجماع. لازمه این طریقه این است که این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست، اذا کان هناک آیتون او سنتون قطعیه علا خلاف المجمعی، اگر در اینجا آیه یا سنت قطعیه و خلاف اجماع کننده ها باشد دیگه این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست. چرا؟ چون امکان دارد رأی معصوم مطابق با همین سنت متواتر باشد. و این لم یفهمو دلالت ها علی الخلاف، ولو تمام علما نفهمیده باشند دلالت کردن این آیه یا روایت را به خلاف قول خودشون، ولو اونها دلالت این آیه و روایت را متوجه نشده باشند که به خلاف قولشون این آیه و روایت دلالت میکنه، ولی علی حال ما که فهمیدیم حجت این آیه و روایت برای ما میشود. از یجوز ان یکون الامام، زیرا جایز است این که امام قد اعتمد علیها فی تبلیغ الحق، جایز است این که امام اعتماد نموده باشد بر همین آیه و روایت در تبلیغ نمودن حق. این هم طریقه دوم. طریقه سوم طریقه تون حدثه چیز نداره بخونید. سوم این طریقه طریقه حدثه. در این طریقه ما از اتفاق علمای امت هی می‌داریم به رأی معصوم با ملازمه عادیه. دقت کنید، طریقه قاعده لو با ملازمه عقلی پی به رأی معصوم می‌برد، اینجا ملازمه عادی و عرفی هستش. بیان این طریقه که اکثر علمای متأخر معتقد به این طریقه هستند این است که میگویند شکی نیست علما و فقها در مسائل مختلفی و در مسائل فراوانی با دیگر اختلاف دارند. شما کتب فقهی رو که باز میکنید در یک مسئله خاص میبینید علما گاهی 4 قول 5 قول دارند. در مسئله نماز جمعه در عصر غیبت بعضی از علما میگن واجب، بعضی میگن مستحب، بعضی میگن واجب تخییری، بعضی مثل شهید ثانی میگن حرام. نظرات مختلفی در بسیاری از مسائل بودید. حالا با عنایت به این نکته، اگر دیدید در یک مسئله خاصی تمام علمای امت اتفاق دارند، همه علمای امت در یک مسئله خاصی اتفاق نظر دارند، از این اتفاق نظر علما به این نتیجه میرسیم که علما این حکم رو از پیش خودشون به دست نیاوردن، بدون دلیل حکم نکردن، قطعا این حکم رو از رئیس و از امام خودشون گرفتن. لیلا معنا نداره فقهایی که در مسائل جزئی با هم اختلاف دارن، تمام فقها در یک مسئله خاصی همه با هم اتفاق شد بدون دلیل و بدون مستند. عرف و عادت مردم چنین حکم میکنن که قطعا این اتفاق نظر رو علما دست به دست از رئیس و از امام خودشون گرفتن. بعد می فرمایم که این